الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درباره صحت صوم نائم بحث مبسوطی درباره بحث نیت به عمل آمد که اگر در واجب معین مثل ماه مبارک رمضان کسی تا ظهر معذور بود و عذرش برطرف شد، حق تجدید نیت دارد، گرچه عمدن حق تأخیر ندارد، ولی در صورت عذر تا زوال ظهر میتواند نیت کند. مسافری است که قبل از زوال مقصد رسیده است، یا احیانا مریضی است که قبل از زوال درمان شده است، خوابیده ای که قبل از زوال بیدار شد. البته نص خاص به صورت ضابط کلی نیامده، ولی از موارد متفرقه می شود استنباط کرد که وقت اختیاری نیت صوم رمضان همون طلوع فجر است، اما وقت استراریش تا زوال است. بله، این وقت اختیاریش است، نظیر وقوف عرفه مانند آن. اگر کسی سهو کرد، نسیان کرد، غفلت داشت و مانند آن، که خب فتوا میدن عند الزوال، اگر تا زوال نیت کند کافی است دیگر. پس اگر کسی عالم عامد است، پایان وقت نیت همون اون پایان شب است تو طلیعه فجر، و اگر معذور بود در اثر غفلت، سهو، نسیان یا سفر و مانند آن، تا زوال میتواند نیت کند. بنابراین چون بحث مبسوطش در مبحث نیت گذشت، اینجا تکرار اون بحث ها لازم نیست، و سخنی هم که از مرحوم ابن ادریس رضوان الله علیه نقل شده است، این را گفتن یا در قبال اجماع است یا در قبال نص است. لذا برهانی هم جناب ابن ادریس اقامه نکرده است که بتواند در برابر نص یا در برابر اجماع مقاومت کند. مسئله بعدی درباره صوم صبی و صبی است. درباره روزه صبی و صبی چند مقام محل بحث است. اول اینکه صوم صبی آیا تمرینی محض است یا مشروع است. برای این مسئله که تمرینی است یا مشروع است، اول باید تصویر بشود تمرینی بودن یعنی چه، مشروعیت یعنی چه. در مقام ثبوت چند جور تصور دارد. بعد از بیان صور احتمالی در مقام ثبوت، نوبت به مقام اثبات میرسد که در مقام اثبات ما ثابت کنیم که آیا صوم صبی و صبیه تمرینی محض است یا مشروع است. ادله طرفین و داوری بین ادله در مقام ثانی مطرح است. مقام ثالث این است که تکلیفی که اولیا دارن نسبت به تمرین صبیان که اونها را تمرین بدن، این تکلیف اولیا از چه سالی شروع می شود؟ صبی آیا به 7 سال رسیده است اولیا مکلفه به تمرینه، یا به 9 سال رسیده است مانند آن؟ اون حدی که اولیا موظف به تمرین دادن صبیان، اون حد چقدر است که یک تکلیف استحبابی است برای اولیا. مقام چهارم بحث این است که آیا بین صبی و صبیه فرق است که صاحب مدارک و امثال اینها مائلند، یا بین صبی و صبیه فرق نیست اونطوری که محقق در شرایط گفته که یمرن الصبی و الصبیه، بر اساس همون اون فرمایش محقق در شرایع صاحب عربان فتوا داد که فرقی بین صبی و صبیه نیست. این 4 مقام یا 4 جهت و مانند آن در این مسئله مطرح است. اما مقام اول به جهت اولا تصویر مسئله صوم صبی و صبیه است در مقام ثبوت که آیا تمرینی است یا مشروع است. معنای تمرینی بودن این است که هیچ ملاک عبادی در او نیست، نظیر بازی کردن اوست. همونطوری که بازی کردن کودک مشروع باشد یعنی مستحب باشد شرعی باشد، مصلحت شرعی داشته باشد نیست، فقط یه ورزشی است که او عادت بکنه. اینجا هم عبادات او هم به شرع هیزن، یعنی هیچ ملاک مشروعیتی نداره. این معنای تمرین است. ولی اگر مشروع باشد یعنی این مصلحت دارد، ثواب دارد. حالا ثواب را به او میدن بعد از بلوغ، یا ثواب را برای والدین او مینویسن و مانند آن، بالاخره یه فضیلت الهی نصیب او میشود، یه ثواب معنوی نصیب او میشود. همانطوری که یک بزرگ سال روزه مستحبی بگیرد ثواب میبرد، سبی و سبیه هم اگر بخواهم روزه بگیرن، حالا چه در ماه مبارک چه غیر ماه مبارک، ثواب میبرن. پس معنای تمرینی بودن و مشروع بودن این است که با هم کاملا فرق میکنن. اگر تمرینی بود هیچ ملاک شرعیت و ثواب در اون نیست، فقط یه عادت است. و اگر مشروع بود که فضیلت به ثواب معنوی دارد و به او خواهند. این معنایش تمرین. گاهی در مقام ثبوت این چنین تصویر می شود که عبادت سبی تمرینی محض باشد. گاهی هم محتمل است که نه، مشروع هست، مصلحت دارد، اما در حد مصلحت ملزمه نیست. عبادت سبی به حدی نرسیده است که مصلحت ملزمه داشته باشد تا شارع عبادت را بر او واجب کرده باشد. مصلحت قاصر ناقص غیر ملزمه دارد. این دو فرض. فرض سوم آن است که فرقی بین عبادت سبی و غیر سبی نیست. این عبادت چه عابدش سبی باشد چه غیر سبی، دارای مصلحت ملزمه تامه است، الا اینکه شارع مقدس برای سهولت امر تکلیف را از سبی و سبیه برداشت، وگرنه اقتضا هست عبادت اینها دارای ثواب و مصلحت تامه و ملزمه است. این سه جور در مقام ثبوت محتمل است که بازگشت این از در نظم منطقی به این صورت است که عبادت سبی یا تمرینی محض است، هیچ گونه ثوابی بر او مترتب نیست و عبادتش هیچ گونه مصلحتی ندارد، یا نه دارای ثواب و مصلحت هست. اگر دارای ثواب و مصلحت بود یا مصلحت او غیر ملزمه و ناقص و قاصر است، یا مصلحت ملزمه است، که مجموع این دوتا منفصله می شود سزیل، که یا تمرینی است یا مصلحت غیر ملزمه دارد یا مصلحت ملزمه. ما اگر خواستیم یک تقسیمی داشته باشیم که از لای او با هم جمع نشوند، مانند خلوبم باشد، حتما باید به صورت دو تا منفصله باشد، چون یک منفصله دارای ست زیر نیست. منفصله حقیقیه، چون منفصله حقیقیه از شی با نقیض او تشکیل می شود. بنابراین برای نظم منطقی بحث این چنین گفته می شود که عبادت سبی یا هیچ مصلحت ندارد، یا نه دارای مصلحت و ثواب هست. اگر دارای مصلحت و ثواب بود، یا مصلحت او ملزم است و به حد تمام و کمال رسیده است، یا نه غیر ملزم است و ناقص و قاصر. این تصویر سگانه عبادت سبی. این خلاصه بحث در مقام اول. اما مقام ثانی بحث که اثبات یکی از این هاست، بعضی برانند که عبادت سبی تمرینی محض است. عده زیادی از فقها رضوان الله علیهم بر اینند که عبادت سبی مشروع است، ثواب دارد به مانند آن. فرق اصولی این دو مبنا آن است، اصول در مقابل فقه. فرق اصولی این دو مبنا آن است که اگر ما گفتیم عبادت سبی تمرینی محض است، اون ادله که میگوید رفع القلم عن السبی حتی یهتلم، این در حقیقت مخصص عمومات و اطلاقات نیست، مقید اطلاقات و مخصص عمومات نیست، برای اینکه عموماتی که عبادت ها را تشریع می کنند اصلا شامل حال سبی نمی شود، تخصصا سبی خارج است. چرا؟ برای اینکه این ادله که بالعموم یا بالاطلاق شرعیت عبادات نظیر صوم و صلات، حج و زکات و مانند اون را تشریح میکند و تبیین میکند، چون عبادت سبی تمرینی محض است اصلا شامل سبی نمی شود، پس سبی تخصصا خارج است. و همچنین ادله‌ای که این عبادات را واجب می‌کند، نظیر این که فرمود یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، که صوم را واجب می‌کند، ادله‌ای که نماز را واجب می‌کند، صوم را واجب می‌کند، زکات و خمس را واجب می‌کند، خروج سبی از این ادله اونم به تخصص است نه به تخصیص. برای اینکه این ادله لسانش آن است که این گونه از عبادات دارای مصلحت تامه ملزمه، در حالی که عبادات سبی مصلحت قاصره ناقصه است. چون چنین است پس خروج سبی و سبیه از این عموم اطلاقات به نحو تخصص است نه به نحو تخصیص. ولی اگر گفتیم نه، عبادت های سبی مشروع است، دارای مصلحت تام و کامل و ملزم است، با غیر سبی فرق نمی کند، اونگاه خروج سبی از این عموم و اطلاق به تخصیص است نه به تخصص. چرا؟ برای اینکه فرض دین است که عبادت سبی مثل غیر سبی دارای مصلحت ملزم است. حالا وقتی که میگن سبی، لازم نیست ذهن ما متوجه این کودکان کوچک بازیگر کوی برزن باشن. شما فرض کنید یه طلبی چندین سال درس خونده، حالا نظیر مرحوم علامه است، به مقام اجتهادم رسیده، فرض کنید در سن 14 سالگی است یا 14 سال و 9 ماه است، یک ماه مونده که بالغ بشود، اینا هم در نظر داشته باشید. لازم نیست که حتما منظور از این سبی کودکان کوی برزن باشن. نه، خیلی از طلبه های فاضل جدی هستند که گاهی حتی ممکنه به درس خارج هم رسیده باشن در سن 15 سال 14 سال و نیمی. خب آیا عبادت اینها لغو محض است یا نه اینا میتوانن متقرب مولا باشن؟ بنابراین وقتی گفته میشود سبی، لازم نیست که حتما کودکان و کودکستانها و امثال اون در ذهن بیاید. این گونه از بزرگانی هم که قبل از بلوغ به مقام کمال علمی رسیدن، اینا هم در ذهن داشته باشیم، ببینیم ادله اینا رو شامل می شود یا شامل نمی شود. خب پس مقام اول بحث تصویر عبادت سبی بود که یا تمرینی است یا مصلحت غیر ملزمه دارد یا مصلحت ملزمه، این مقام اول بحث. و فرق بین این سه جهت هم مشخص شد که یک فرق اصولی دارن که بیان شد، یک فرق فقهی هم دارن، و اون این است که اگر ما گفتیم عبادت سبی تمرینی محض است، هیچ مصلحتی به سوای بر فعل سبی و عبادت سبی مترتب نیست، اگر سبی در اثناء روز بالغ شد، اگر گفتیم عبادت او مشروع است، می تواند بقیه روز رو هم نیت بکند به یه روزه تام و کاملی تحویل بده، مشروع که بود، فضیلت هم که داشت، نیت هم که کرد، حالا هم که بالغ شد در اثناء روز، فرض کنید قبل از زوال هم بالغ شد، این می تواند قصد وجوب بکند، همون کافی است اگر قصد وجه لازم باشه. ولی اگر گفتیم عبادت سبی تمرینی محض است، این سبی قبل از زوال بالغ شد، اگر بخواهد اون روز را روزه بگیرد و به حساب روزه مشروع بیاورد، به هیچ وجه امکان پذیر نیست، برای اینکه نیمه از روز به عنوان تمرینیت و عادت عادی گذشت، امر عادی گذشت، بقیه روز اگر بخواهد ملحق به او بشود دلیل خاص میطلبد. دلیلی ما نداریم، چون اون روزه قبلی که مشروع نبود. بعدی اگر بخواهد تطمیم بشود تعبد خاص میخواهد. نیت استراری ممن یسه من حسوم بود. الان در این فصل در شرایط صحت سوم سخن به میان آمده. این بلوغ را اینا میخوان بگن شرط وجوب است نه شرط صحت. سباوت مانع وجوب است نه مانع صحت. اگر ما قائل شدیم به تمرین، این بلوغ شرط صحت میشه. وقتی شرط صحت شد، این سبی قبل از بلوغ که روزه گرفت نیت کرد، این روزه نبود، مسحی نبود، به امساک محض بود. بخواهد از این به بعد نیت بکند، این تفکیک عبادت واحد است که تعبد خاص میطلبد. اگر ممن یسه من صوم بود بله، اما ممن یسه من صوم نیست. اگر ما گفتیم بلوغ شرط وجوب عبادت است نه شرط صحت، این تام است. یعنی عبادت سبی مشروع است، ثواب دارد، مصلحت دارد، منتها ملزم نیست. این سبی نیت صوم کرده، نیت او هم مشروع است، ثواب هم دارد. بقیه روز که به بلوغ رسیده است، اگر قصد وجه لازم باشد نیت رو به وجوب منتقل بکند، روز او تام است. از حالا به بعد ممن یسه و صوم است. به روزه چون عبادت واحد است تفکیک پذیر نیست که چند ساعت این روز ممن لا یسه بود بقیه ممن یسه هست. مثل زن حائضی که اثنا روز پاک بشود و نمیتواند نیت بکند که، یا کافر مسلمان بشود، یا دیوانه عاقل بشود. اینا که شرط صحت است. ولی اگر چیزی شرط وجوب باشد، بله شرط وجوب باشد، معنیش این است که این روزه قبلی او مشروع بود، صحیح بود، منتها واجب نبود. این بزرگان که مسئله بلوغ را در شرط وجوب ذکر میکنن، جز شرایط وجوب ذکر میکنن نه شرط صحت، در مسئله شرایط صحت تصریح کردن به اینکه عبادت سبی مشروع است، یعنی بلوغ شرط صحت نیست. خب الان بحث در این است که اگر تمرینی محض باشد اثر اصولی و فقهی چیست، و اگر مشروع باشد اثر فقهی و اصولی چیست. اگر تمرینی محض باشد اثر اصولیش این است که خروج سبی به تخصص است نه به تخصیص، و اگر مشروع باشد منوشت خروجش به مشروع باشد و به حد ملزم رسیده باشد، بس داره مصلحت ملزم باشد، خروج سبی به نحو تخصیص است نه تخصص، این اثر اصولی یعنی اصول فقه که مقام استدلال رو تبیین میکنه. و اثر فقهیش هم این است که اگر گفتیم عبادت سبی تمرینی محض بود، اگر سبی در اثنا روز بالغ شد نمیتواند بقیه روز رو نیت کند به روزه او به عنوان عبادت مشروع تلقی بشود. ولی اگر گفتیم نه، دارای مشروعیت هست، مصلحت هست، به عبادت او صحیح است، منتها واجب نیست، اگر در اثنا روز بالغ شد میتواند روزه رو کاملا ادامه بدهد و نیتش هم حفظ بکند، روزه او مشروع است، مثل صوم افراد بالغ. خب همه اینها در مقام اول بحث به لوازم اون مقام. مقام اول این بود که آیا عبادت سبی تمرینی است یا مصلحت غیر ملزمه دارد یا مصلحت ملزمه، که راهش هم این بود که آیا تمرینی است یا مشروع است. اگر مشروع بود دارای مصلحت غیر ملزم است یا مصلحت ملزم. و احکام فقهی و اصولی این سه مبنا و سه اثر بازگوش. اما مقام ثانی بحث که نقل ادله طرفین و داوری بینهما است. اونا که قائلن به اینکه عبادت های سبی تمرینی محض است، که البته اختصاصی به صوم ندارد، انسان وقتی این مسئله را در کتاب صوم خوب بررسی کرد، طهارتش همین طور است، وضوش هم همین طور است، حج و زکاتش هم همین طور است، سایر عبادت هم همین طور است. اونا که بر این مبنا هستند که عبادت های سبی تمرینی محض است و شارع مقدس دستور داد که اینها رو عادت بدید تا بالغ شدن تکلیف برشون دشوار نباشه، به وجوه از ادله استدلال کرد. گفتن به اینکه شارع مقدس عمد سبی را مثل خطا می داند، قصد سبی را مثل لاغست می داند. نصوصی که وارد شده است عمدهو خطا و قصدهو که لاغست، اون نصوصی که این عناوین را در بر دارد می فهماند که عمد او به منزله اشتباه است، قصد او به منزله عدم قصد است. خب اگر قصد سبی به منزله عدم قصد است، اگر عمد او به منزله خطا است، خب همه این عناوین و عبادات یاد شده قصدی است. تو باید قصد نماز بکند، قصد روزه بکند، قربت الی الله. اگر عمد او به منزله خطا است و قصد او که لا قصد است، پس عبادت او تمرینی محض است، فقط برای عادت کردن است، نه مشروع بوده. اون برای دشوار بودن مسئله است، از در سن فرق میکند. حالا روایات مربوط به تمرین روزه را انشاءالله میخونیم. این که دارد به روزه تمرین ندید، یعنی در سنین خیلی کودکی به روزه را تمرین ندید، یعنی روایات است که خدا ائمه علیهم السلام فرمودن ما بچه هامون رو در 5 سالگی به روزه عادت میدیم، شما در 7 سالگی عادت بدید، که هم به تفاوت مزاج فرق میکند، هم با تفاوت اقلیم فرق میکند، هم با تفاوت فصول فرق میکند. خب نماز خوندن آسان تر از روزه گرفتن است. اونهایی که میگفتن عبادت های سبی تمرینی محض است، به این نصوص استشهاد میکنند که اگر عمد او خطاست، قصد او کلا قصد است، عبادات هم که متقوم به بالقصد است، پس بنابراین عبادت های اونها مشروع نیست. پاسخ این استدلال آن است که این بحث ها درباره دیه و امثال دیه آمده است، درباره مباحات اولیه نیست، درباره عبادات نیست. بخشی از اینها مربوط به معاملات است، بخشی هم مربوط باب دیه. در باب دیه است که عمده و خطا. حالا اگر عمدن سبی یه جنایتی را مرتکب شد، آیا خود سبی باید دیه پردازد یا عاقله او باید دیه پردازد؟ شرعاً عاقله او باید دیه پردازد. این گفتن عمده و خطا، این صغراست برای یک موضوع کبرای کلی که دیه خطایی بر عاقله است، ناظر به اون باب است. این که هم گفتن قصده و کلاغه است، در باره جنایت ها و قصاص ها و دیات و مانند اون آمده. وگرنه اگر قصد او که لاغست باشد، کجا سیره متشرع یا سیره اغلا و ماننده بر این است که اگر سبی رفته یه ظرف آب از رودخانه گرفته، چون در حیازت بالاخره قصد معتبر است، آدم میتواند آب را دستو خالی کنند، یا اینا که در سابق کنار جنگل ها میزیستن و میرفتن بیابان ها احتطاب میکردن، حطب جمع میکردن، خار و بوته جمع میکردن، خب در این مباحات حیازت مباحات بخره قصد لازم است دیگه. حالا این زحمت هایی که این سبیه 14 ساله کشیده، رفته هیزوم جرب کرده، بوته کنده در بیابونها، کسی بگوید که عمدهو خطا، قصدهو کلاغه است، چون در حیازت قصد شرط است و این سبیه قصدش به منزل عدم قصد است، من برم همه زحمات او رو یه جمع بکنم مال خودم باشه، نه سیره اغلا بارین است، نه سیره متشرع بارین است، نه روایات اینا رو تجویز میکنه. خب مگر رسم بر این نبود که خود متشرعین از دیر زمان که در عرب که در عجم بالاخره می رفتن این مباحات رو وسیله بچه های نابالغ، گاهی هم بالغ، خب این نابالغ می رفتن آب می آوردن، هیزم می آوردن، سنگ می آوردن، شن می آوردن، این مسائل رو اونا جمع می کردن می آوردن. کسی بگوید که عمده و خطا و قصد و کلاغه است، بعد برود همه رو از دست او بگیرد، این که نیست که. بخشی از این مربوط به معاملات است، لذا گفتن در معاملات اگر سبی ابزار بیع و شرا باشد، رابطه بین والدین اونها باشد، با دو بالغ باشد، این درسته؟ مستقلا بخواهد برای خودش خرید و فروش کند، محذوری دارد. بالاخره عبادات رو شامل نمی شود. این یاد مربوط به خصوص باب دیات و حدود و قصاص و امثال ذالک است یا بخشی از معاملات رو هم شامل می شود؟ این دو نیست که در باره عبادات شامل می شود. نیاز مالک هم نمیشن که، مگر یه چیزی رو حیوان گرفت مالک میشود؟ نه، چرا بچه مالک میشود؟ همه قائلن به اینکه این بچه هایی که رفتن میره، نه، اگر اون تصرف است آیا میتواند تصرف کنه در مال خود یا نه؟ الان پدریست بچه رو دستور داده، حالا فرض کنید هم بالغ نشده اما کاملا اهل تمیز از 14 سالشه، دستور داده که برو از این رودخانه آب بیار، از این دریای ماهی بگیر، از اون صحرای مقدار هیزم جمع بکن، خار و بوته جمع بکن. این سیره همین بود، شرعه این بود، این بود که بچه ها رو میفرستن به دنبال اخذ مباح، اجازه مباحات، و دیگری بیاید در بندرا همه رو از دست این بچه ها بگیرد، بگد عمد شما کلا عمد، قصد شما کلا قصد. این نیست که تصرف نمیتواند بکند. خب پس بنابراین عمده او کلا عمد نیست، قصده او کلا قصد نیست. قصدش قصد است، عمدش هم عمد به مالک شده. خب بنابراین اگر چنونچه این گونه از نصوص یا مربوط به باب دیات است و قصاص و حدود است یا در بخش از معاملات به این نصوص عمل میشود، پس کاری به عبادات نداره. نمی شود گفت که چون قصد و کلاغ است پس عبادت های اون رو لغو است. اما نصوص ادله کسانی که قائل به مشروعیت عبادت ها سبی هستن که معروف با این فقه هم رضوان الله علیهم همین است، این است که ادله عبادات مصلحت ثواب آور را بر متن عبادات مترتب کرده است. فرمود مثلا از صلاة و قربان و کل تقی، یا از صوم و خیر و انت صوم و خیر و مانندون، که این ادله خطاب نیست، تکلیف نیست تا ما بگوییم متوجه بالغان است. نه، مصلحت را بر متن عبادت مترتب کرده است. فرمود از صلاتو خیر و موضوع و خیر و موضوع من شاء استقر و من شاء استکثر، یا از صلاتو قربان و قلطقی، یا از صلاتو عمود الدین، غیر از اقیم و صلا و امثال ذالک است، یا در از زکات تدهیر مال است، این غیر از آت و زکات است، یا دارد حج و عمره قربان انسانی است که به ضیافت رحمان دعوت می شود، این غیر از لله علی الناس حج البیت من استطاع که لسانش لسان تکلیف است. اون ادله‌ای که آثار فضیلت را بر متن این عبادات مترتب می کند همراه تکلیف نیست، اینها مطلق است. خود این عمل فضیلت دارد، کار با عامل ندارد، پس هر کس این کار را انجام بدهد این فضیلت مال است. به این ادله میشه توسل کرد. اگر خواستیم ما به ادله اقیم و صلا و امثال ذالک توسل بکنیم، اون شاید دشوار باشد که بگوییم این ادله اقیم و صلا و امثال ذالک بالغ و غیر بالغ را یکسان شامل میشود، منتها رفع القلم عن سلاس یکی عن السبی حتی یحترم، این قلم تکلیف رفع شده است، چون این لسان لسان امتنان است، حدیث رفع اون وجوب را رفع می کند نه اصل ثواب و مصلحت را. چرا؟ برای اینکه این حدیث رفع قلم در صدد بیان، در صدد توضیح دادن امتنان الهی است که ذات اقدس اله منتن علی السبی این تکلیف را برداشت، خب امتنان اقتضا میکند که ما بگوییم تکلیف الزامی را برمیدارد، نه اصل تکلیف عام از مستحب و واجب. خب چرا سبی فضیلت نبرد، ثواب نبرد؟ حالا فرض کنید سبیانی هستند در سن 14 سالگی یا یک ماه مونده به بلوغ، سالیان متمادی هم دروس علمی به مانند اون را فرا گرفتند، خب چرا همین عبادات اینا لغو باشد؟ این خطابات شامل همه می شود، منتها سبی تخصیصا خارج خواهد شد، برای اینکه حدیث رفع قلم او را خارج کرده و نمی توان گفت که حدیث رفع قلم همه تکلیف را به همه مراتب برداشت، عمی از وجوب استحباب. چرا؟ برای اینکه حدیث رفع قلم در صدد امتنان است، این صغرا، و رفع اصل مصلحت و اصل ثواب و اصل تکلیف اعم از وجوب استحبابی خلاف امتنان است. پس برابر این حدیث رفع شامل اصل رفع نخواهد شد، فقط اون الزام را برمی‌دارد. اگر کسی این راه را بخواهد طی کند، باید اون مسئله اصولی را قبلا صاف کرده باشد که اگر حکمی از دلیل استفاده شد و حکم وجوب بود، ما می توانیم اصل وجوب را برداریم و جواز به رجحان باقی باشه، یا نه این امر وحد و بسیط است که با قلم وضع ثابت می شود، با قلم رفع برداشته می شود. نمی توان کتب علیکم و سیام این هم اصل مصلحت را می فهماند، هم مصلحت ملزم را و وجوب را، دو چیز می فهماند. وقت حدیث رفع قلم اون مرحله الزام و ایجاب را رفع می کند و اصل استحباب و فضیلت و رجحان می ماند. این باید اثبات بشود و اثباتش هم آسان نیست، ولی اون راه اول که یک راه بازی است، خب همون راه را انسان طی می کند. یعنی اون ادله‌ای که این فضائل را بر متن عبادات مترتب می‌کند و خطابی در این ادله نیست تا ما بگوییم ظاهرش وجوب است، بنابراین اصل ادله اصل فضیلت و ثواب بر عبادات مترتب می‌کند. حدیث رفع قلم هم ناظر به اون اطلاقاتی که می‌گوید از صلات و قربان و کل تقیه نیست، این حدیث رفع قلم ناظر به اقیم الصلاة و آتو الزکات و امثال ذلک است، یعنی بر او وجوب ندارد. راه دیگر بله دیگر مشروع باشه یعنی چی؟ یعنی صلاتی باشد، یعنی صلاتی که تحدید شده است دارای مقارناتی است، مقدماتی است، ارکانی است، واجبات غیر رکنی. این شما سلام از کجا صلات که تمرینی بودن یا مشروع بودن که حکم است در موضوع عقص نشده. از صلات و ماهیه صلات عبارت است از اول و حد تکبیر، آخر و حد تسلیم، مقارناتش مشخص، ارکانش مشخص، مقدماتش مشخص. لا صلات الا به فاتحه کتاب هست، لا صلات الا به طهور هست، لا صلات الا به قبله هست، اینا معنی صلات. مشروع بودن که حکم است که در ناحیه موضوع عقص نشده. نه، اون اقیم الصلات ناظر به این است، اقیم الصلات ناظر به این است. وقتی که صلات مشخص شد از صلات و ماهیه، بعد ذات اقدس اله و مکلفان دستور میداد اقیم و این صلاتی رو که برای شما مشخص کردیم چیست. یه وقت میگن از صوم ماه و از زکات و ماهیه، الحج و ماه و عمره و ماهیه، از صلات و ماهیه، اینو معنا میکنن که اینا موضوعات مستنبط شرعی است. بعد تکلیف میاد روی اینا. در مرحله اولا که میگوید از صلات و قربان و کل تقی یا از زکات و تطهیرون و کذا و کذا، این گونه از نصوص مصالح را بر متن این عبادات، بر متن ذوات این اشیاء مترتب کرده است. با قطع نظر از اینکه فارش زن است، مرد است، بالغ است، عاقل است، غیر بالغ است یا غیر بالغ، متن این امور فضیلت دارد. خب بنابر نه دیگر، چون امر عبادی است کافر متمشی نمیشد اصلا. عبادت از کسی که منکر معبود است متمشی نمی شود. خب مجنونم به شرح حیزه متمشی نمیشه. هر جا متمشی شد مثل سبیست. خب پس حالا دلیل سوم است. پس بنابراین اونا که خواستن استدلال کنن بر بطلان عبادت های سبی، بگوین عبادت سبی مثل بازی است، مصلحت شرعی داشته باشد، نیست، الا اینکه این اثر تمرینی دارد که بالغ شد آسان‌تر نماز انجام میده. در قبال اون که استدلال کردن به عمد و خطا و قصد و کلاغ است، انهایی از ادله را می شود استدلال کرد و انهایی از ادله. اون دلیل اول تام بود، دلیل دوم نیازی به تتمیم اصولی داشت، دلیل سوم هم تام است. اون دلیل سوم این است که شارع مقدس به اولیای سبیان دستور می دهد که اینها را تمرین بدید. مروهم به صلاح و هم ابنا و سب یا ابنا و تیز. چون در اصول ثابت شده است که امر به امر امر است، شارع مقدس امر عبادی دست به عنوان امر عبادی به اولیا دستور میدهد. خب اگر اون عمل عادت محض بود، تمرین عادت محض که عبادت نیست، شارع مقدس که فرمود به بچه هاتون بگویید، در حقیقت خود شارع از بچه ها میخواهد، منتها چون بچه ها مقابل خطاب نیستن به اولیاشون دستور میدن. میفرماد به بچه هاتون بگویید این کار را انجام بدن، بچه هاتون را تمرین بدید، مروهم به صلاب هم ابنا و سب یا ابنا و تس. این است، این طایفه سوم از ادله‌ای که برای مشروعیت عبادت های سبی اقامه شده است، اینم تام است. بعضی از این رسوس را تبرکن میخوانیم، بقیه رو البته خودتون مطالعه فرمید. این روایات در باب 29 از ابواب من یسه منه صوم کتاب وسائل هست. بسیار از اینها سندشون معتبر است، مورد عمل هم هست. باب 29 از ابواب من یسه منه صوم، روایت اول را که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل کرده است، این است که معاویه ابن وهب از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال میکند، فی کم یا اخذ سبیو به سبیان، در چه سنی سبی به روز معخوذ میشود؟ قال ما بینه و بین 15 سنه و 14 سنه، بین هر حدی که دارد تا 14 سال تا 15 سال، یعنی در این گونه از موارد می شود سبی را به روزه اخذ کرد، یعنی مشروع می شود. فی این هو سام قبل ذالک فدعه، اگر خواست روزه بگیرد ولش کن، خیلی چیز نکن، اما این وسط ها روزه او معتبر است. ولقد سام ابنی فلان قبل ذالک فترکته، بچه‌ام قبل از این حد روزه گرفت من رهاش کردم، یعنی اون دیگه معتبر نیست، در حدی که بتواند تمیز بدهد نیت از اون متوشی بشود. این حالا البته خود اینها در مقام چهارم بحث می آید که تمرین در چه سن نیست، این روایات در مقام چهارم باز بازنگری می شود، چون مقام اول این بحث بود که ثبوتن چیست، مقام دوم بیان آثار این احکام ثبوتی بود، مقام سوم نقل ادله طرفین به داوری بنا بود، مقام چهارم این است که تکلیف اولیا نسبت به فرزندان از 7 سالگی فرزندان شروع می‌شود یا از 9 سالگی یا کمتر بشه. در مقام چهارم بحث باز همین روایات مورد بحث بررسی خواهد بود. بله خب اونجا چون موضوعش فقط همون تیراندازی و امثال ذالک است، پیداست ارشادی است، و اما صلات دو تا بحث درش است، صوم دو تا بحث درش است، تیراندازی بالغ و غیر بالغ یکی است، اما اگر شدوم هم عبادی نیست، اما صلات بالغ و غیر بالغ دو تاست، صوم بالغ و غیر بالغ دو تاست. ببینیم آیا صوم غیر بالغ و بالغ در اصل مصلحت فرق میکنن یا در وجوب فقط فرق میکنن. روایت سوم این باب که حلبی از وجود مبارک امام صادق علیه السلام نقل کرده است که انا نعمر سبیاننا بسیام اذا کانوا بنی سبع سنین، ما خانوادگی فرزندانمون را در 7 سالگی به سیام امر بکنیم. به ما عطاقو من سیام الیوم، دار اندازی که بتونن روزه بگیرن. فین کان الى نصف النهار او اکثر من ذلک او اقل، اگه تونستن تا اول ظهر بگیرن یا دو بعد ظهر بگیرن یا 2 ساعت مونده به ظهر بگیرن، ما اینا رو امر میکنیم. چون واجب نیست، اگرم خسته شدن بین راه روزشون افطار میکنن، اگر خسته نشدن که تا آخر ادامه میدن، ما امر میکنیم. بالاخره نه، چون روزه مستعبیر انسان تا آخر روزم اگر میتونه افطار بکنه دیگه. فیضا قلب هم اتشو بالقرس، اگر چون چه تشنگی یا گرسنگی بین ها غالب شد افطارو، چرا کار میکنیم؟ حتی یتعود و سوم به یوتیقو فمرو سبیانکم ازا کانو بنی تست سنین به سوم ما اتاق و منسیام، شما فرزندانتون رو امر بکنید. این امر که شارع مقدس فرمود، این امر امر عبادی است، امر ارشادی واسه نیست، امر مولوی است. وقتی شارع به اولیا میگوید فرزندانتون را اینجور تربیت کنید، این امر به امر منزله امر خود اون طرف است، منتها اون طرف چون قابل امر مستقیم نیست معل واسطه مأمور میشود. فیضا قلب همار اتش افترو. در روایت چهارم دارد که این سوم تعدیب است. تعدیب است یعنی تعدیب استحبابی است، نه تعدیب تمرینی. ولی این که دارد و اما صوم التعدیب فان یؤخذ السبی اذا راهق بسیام تعدیبا و لیس بفرزن، نه لیس بمشروع، فرض نیست، واجب نیست، نه اینکه مشروع نباشد. لیس فرض یعنی واجب نیست، چون در برابر ندب هست. بقیه مثلا در روایت ده همین باب دارد که سماع از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال میکند متى یصوم قال اذا قوی علی الصیام. خب بقیه این نصوص باب 29 رو به خواست خدا در نوبت فردا که درباره مقام چهارم بحث است که این تمرین اولیا کش رو میشود و همچنین فرقی بین سبیه و سبیه هست بطره خواهد شد. شرایه که برای این فرمایید در متن شرایه آمده است که فرق یمرن و سبیه و سبیه صاحب بروه هم برابر شرایه فتوه در فرمود درمون که فرق بین سبیه و سبیه نیست، یعنی بین ذکر و انسان نیست. صاحب مدارک اشکال میکنند، صاحب مدارک در شرح شرایه میگوید که این نصوص درباره سبیه، شما سبیه را از کجا ملحق کردی؟ الحمدلله.